السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. تبریک عرض میکنم حضورتون در ضیافت حضرت ختمی و حضرت ذات باری تعالی رو، و امیدوارم که انشالله در آخرت هم اندرب به هم یرزقون باشید و روزی خور درگاه ذات احدیت. ما بحث هنر در غرب و هنر غرب رو آغاز میکنیم که از کلیدی ترین مباحث غرب شناسی است. به تعبیر حکیم فرزانه انقلاب، آنچه که در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست. اگر غربی چیزی از غرب باقی مونده، باید ببینیم اون بخشایی که در قالب هنر گنجیده چیاست و اصلا هنر غرب چیست و کارکرد و رویکرد جدی غرب در این مسئله چگونه است. طبیعتا امروز بحث از هنر نخواهیم داشت. امروز ماهیت وجودی در واقع کارکرد هنری رو مورد ارزیابی قرار میدیم که جلسه آینده به هنر غرب بپردازیم. تعریف از منظر ما شرقی ها عموما این گونه است: آنچه که در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست. و هنر به تعبیر رهبر بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، هنر عبارت است از دمیدن روح تعهد در انسان ها. اما هنر در منظر انسان غربی چیست و ذاتیتش به چه چیز محدود میشه؟ طبیعتاً همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، آنچه که در غرب در 3000 سال گذشته خیلی خودش رو برجسته کرده و مربوط به دوران جدید هم نمیشه، بحث اومانیزم و اصالت انسان هست. بشر غربی همیشه تاریخ انسان محور بوده، حتی زمانی که دین در اونجا موضوعیت داشت. به هر جهت ما باید نسبت بین اینکه یک جامعه خدا محور هست یا انسان محور هست رو کاملا در نظر بگیریم، از این پارادایم جلو بریم. و نقطه عزیمت ما پارادایم کلی تبیین بین انسان محوری و خدا محوری باشه، دو پارادایم غالبی که در طول تاریخ بشریت موضوعیت داشته. به طور عمده در تبیین پارادایم تفکر خدا محور و پارادایم تفکر انسان محور ما به دو مقوله برخورد میکنیم. اول اینکه آیا ما وظیفه داریم انسان رو اداره کنیم یا وظیفه داریم انسان رو هدایت کنیم؟ توده های انسانی باید هدایت بشن یا بایستی اداره بشن؟ در خصوص این مفهوم کاملا ما بحث‌های چالشی گسترده‌ای رو می‌بینیم در طول 4000 سال گذشته صورت گرفته. اخیراً هم که در طول دهه‌های اخیر با بحث این مسئله و با اون چیزی که عرض کردم قبلا در جلسات گذشته، اندیویژوالیسم یا همون تفرد و فردگرایی و اصالت اباحه یا همون لیبرالیسم، مسئله اداره انسان و هدایت انسان وارد فاز کلیتری شده. علی‌ای‌حالن نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که باید بدانیم در تفکر اومانیستی انسان هدایت نمی‌شود. در تفکر اومانیستی انسان اداره می‌شود. این که شما دانشی رو به نام رشته مدیریت تا سطح فوق دکترا در دانشگاه‌ها می‌بینید در غرب تدریس میشه، همچنین در کشور خودمون، حکایت از این قضیه می‌کنه. لذا در نظام ارگانیک آقای دکارت که مبتنی بر اون منطق ریاضی ایشون بود، جهان به مثابه یک ماشین تلقی میشه که این ماشین رو همون سیستم مینامیم. سیستمی که شما میشناسید و عموما بر زبانها رایج میشه تلقیست از اینکه جهان رو یک ماشین بدانیم. و این ماشین به عنوان یک دستگاه فعل و انفعالاتی برش مترتب هست که نظر به این گزاره ها می شود این رو برنامه ریزی کرد، می شود آینده این رو تبیین کرد و گزاره هاش رو رقم زد. لذا انسان هم خودش به عنوان یک دستگاه مطرحه، هم این که به عنوان جزئی از تیکره بقیه به اصطلاح سیستم ها مطرح هست. لذا پس قابلیت برنامه ریزی شدن دارد. اگر اخیراً به خصوص در دهه اخیر به بعضی از کارتون ها و انیمیشن های غربی و بعضی از فیلم های سینمایی غربی دقت کرده باشید، شما روح حاکم بر این تفکر رو میبینید. انسان هایی که حالا صرف نظر از این ربات ها و این آدم ماشینی ها، انسان‌های رو می‌بینید تو بعضی از فیلم‌ها به صورت تخیلی تصویر می‌کنن که این انسان‌ها از دور کنترل میشن، انسان‌هایی هستن که در واقع اداره میشن، مثل یک ماشینی میمونن که قابلیت کنترل دارن. در انیمیشن‌های اخیرشون هم این رو زیاد می‌بینید. انسان‌ها صورت ظاهر انسان ندارن، در مجموعه‌ای از تجهیزات به اصطلاح فلزی محصور میشن و همچنین یک پرنده به پرواز در میان، همچنین یک ماشین حرکت میکنن و این افعالی که از اینا سر میزنه دیگه در واقع اداره شدن یک فرده. اون نیروی خارق العاده‌ای که شما در این انیمیشن میبینید، در اون فیلم سینمایی میبینید از اون فرد، این نیروی انسان طبیعی نیست، نیروی ماشین هست که امروز برنامه ریزی شده و اداره میشن. پس از اینجا عزیمتمون رو آغاز میکنیم. عزیمت در انسان خدا محور بر هدایت است. ما فرضاً در مورد امام سوم شیعیان میگیم که ان الحسین مصباح الهدا و سفینه نجات. حسین ضمن این که کشتی نجات هست، مؤلفه کلیدی تبیین امام حسین علیه السلام به عنوان یک رهبر و امام در این هست که مصباح الهدا، یعنی چراغ هدایته. هدایت و هادی بودن، حتی همه انبیا، همه انبیا میدونید که تعداد انگشت شماری برابر تعداد انگشتان دو تا دست، کمتر از تعداد انگشتان دو تا دست از بین این 124,000 پیامبر مأموریت مدیریت داشتن. یعنی شما پیامبران، بخش قابل توجه از پیامبران وظیفه‌شون فقط هدایت بوده، یعنی فقط وظیفه بوده که بیان پیامی رو ابلاغ کنن، کاری هم نداشتن که جامعه میپذیرد یا نه. استثناء پیامبر خودمون، استثناء حضرت موسی، استثناء حضرت سلیمان و تعداد محدودی دیگه از پیامبران که اینا مسئولیت داشتن ضمن اینکه ابلاغ پیام می‌کردن، ضمن اداره هم کنند، این استثناء رو اگر ما کنار بگذاریم، تقریبا از بین 124,000 پیامبر عمومشون وظیفه‌شون فقط ابلاغ پیام بوده، زمینه هدایت. امروز هم تو جامعه خودمون اون چیزی رو که شما خیلی شدید می‌بینید مواجه میشه باش، اونجایی که دین و کارکرد دینی جنبه هدایت پیدا میکنه، ما هیچ وقت با مردم مشکل نداریم. اونجایی که سعی میکنیم بریم مردم رو اداره کنیم، اونجاست که مردم نسبت حتی به دین موضع میگیرند. لذا غرب و تفکر غربی و انسانشناسی غربی، آنچه که انسانشناسی طبیعی نامیده میشه، مبتنی بر گزاره‌های انسانشناسی، چون میدونید که هیوم آمد در غرب دین رو دینشناسی طبیعی کرد. از اونجایی که بیایم پایین، انسان شناسی هم در قد طبیعیه. به این انسان شناسی طبیعی میگن آنتروپولوژی، شناخت انسان از حیث این که مبتنی بر گزاره‌های طبیعت تعریف میشه. نظر به چنین سازوکاری، باید بدانیم که انسان غربی انسانی است که اداره میشه. برای اینکه مخالفت و مغایرتی نداشته باشه سازوکار ادارش و بتونه کاملا مبتنی بر این فرمول های مدیریت بشه ادارش کرد، اومدن رو گزاره‌هایی که منطبق با خواسته ها و خواهش هاش هست تربیتش رو رقم زدن. حتی در خشن‌ترین سازمان هایی که علم مدیریت از اونجا اومده بیرون، دانش مدیریت دانشی که از دست نظامی ها اومده بیرون، این که میگن صف لاین اند استاف، صف و ستاد، این صف و ستاد هستن از دانش نظامی ها گرفته شده. لذا دانش مدیریت یکی از کوچکترین دانش هایی است که از دست نظامی ها، یعنی پیچیده تر و پیشرفته ترینشون نظامی ها اعمال می کنن. لذا دانش مدیریت دانش اداره انسانه، اما خب قواعد چارچوب هایی براش طراحی شده. یعنی اومدن هر کجا که مؤلفه اداره انسان، در سیاست میگیم دموکراسی، دانش سیاسی اداره بشر، سیاست مدرن که تبدیل شده به مفهومی به نام دموکراسی، این اصلا مخالف نفس انسان حرف نمیزنه. شما اگر کسی الان بیاد در جامعه خودمون بخواد کاندیدا بشه، کلمه کاندید رو متاسفانه در زبان فارسی به غلط ما به کار میبریم، کلمه کاندید معنای بدی میده. دوستان به عنوان دانشجو سعی کنن فرهنگ سازی کنن این کلمه به کار نبرن. کلمه کاندید یعنی حالو، کلمه کاندیدا یعنی نامزد. وقتی یک کسی کاندیدا میشه که رأی رو جذب کنه، اگر بیاد حرف مخالفی بزنه، مخالف نفس و برداشت و استنباط تلقی رایج مردم، اگر حتی حرفش درست هم باشه، پذیر زمینه پذیرش نداره. پس مدیریت سیاسی و آنچه که دموکراسی نامیده میشه مدیریتی است بر جامعه که در اون هر چی مردم بگن باید عمل بشه، صرف نظر از این که مردم درست میگن یا غلط. دقت کنید، به این معنی نیست همیشه مردم درست میگن. نمونه حقیقی و طبیعیش مردم زمان اول انقلاب درست استنباط کردن، بله توی انتخاباتش به سود ماست، میگیم آقا مردم رأی به قانون اساسی دادن پس درست فکر کردن. همین مردمی که به قانون اساسی رأی دادن و ما تاییدش میکنیم، همین مردم چند ماه بعدش به بنی صدر رأی دادن، بعد ما میگیم آقا اونجا مردم اشتباه کردن. این اشتباه مردم اگر بشود توهین کرد و گفت مردم اشتباه کردن، این اشتباه مردم معلول اینه که بنی صدر همراه رهبر انقلاب از فرانسه به ایران آمد. خب مردم اگر رهبر انقلاب رو خوب میدیدن، اون فرد رو هم خوب میدیدن. یا اگر در نظام رفراندوم و چهارچوب کلیه پدیده و مقوله‌ای که ما مسئله صدر اسلام می‌بینیم، اگر در آنچه که پیامبر به صراحت حضرت امیر رو در قدیر معرفی کردند، اما بعد از رحلت ایشون افراد دیگری در واقع به خلافت برگزیده شدن و امامت اونجا، ولایت اونجا یک مقداری در واقع خانه نشین شد و یک مقداری قابلیت مانورش در جامعه محدود شد، باز میبینیم اینجا برتافتن مردم مهمه. پس اداره انسان به این معناست و به این چارچوب و به این شکل تعریف میشه که هیچگاه انسان مخالف نفس انسان نباید حرف بزنید. هرگاه میخواید انسانی رو اداره کنید، کودک کوچکی رو در نظر بگیرید، کافیست شما برای نزدیک شدن به این از چهار تا قاقالیلی و نمیدونم پفک و از تنقلات و از گزاره های محبت آمیست که مبتنی و موافق خواسته ها و خواهش ها و تمنیاتش هست جلو برید. اما اگه شما از همون ابتدا به جای شیرینی و شکلات از چیزهای تلخ و ترش استفاده کنید، مثل دارو، یا یک گام دیگه جلوتر بریم، شما ما به ازای این مفاهیمی که هست بخواید از برخوردهای خشن و تندی که در واقع دافعه ایجاد میکنه نه جاذبه استفاده کنید، یقینا چنین تعاملی نمیشود برقرار کرد و ایجاد ارتباط و نزدیکی. پس به این معنا بشر در تفکر اومانیستی اداره میشود نه هدایت. بشر ماشینیست که خودش یک ماشینه و به عنوان یک جزئی از بدنه یک نظام سیستمی کلانتر در هستی، در ماشین کلی هستی هم تعریف میشه به عنوان یک جزء. حالا باید ببینیم این انسانی که اداره میشود، انسان به صورت کارکرد طبیعی چطوری تعریف میشه، ماهیت این انسان چیست؟ چون بالاخره میخوایم هنر رو تبیین کنیم، ببینیم هنر اون بعد پایداریه هم از حیث ایجاد دمیدن روح تعهد در انسان ها، که این دیگه در مورد انسان غربی و انسان اومانیستی صدق نمی کنه. شما در انسانی تعهدی درش ایجاد می کنید، خود این انسان هدایت میشه به سمت اون گزاره طبیعی حرکت می کنه. مانایی و پایدار بودن یک تفکر که امروز در انسان غربی می بینیم کاملا متبلوره، این رو می خوام ببینیم چطور این خودش رو کی میبینه، این انسان اومانیست خودش رو کی میبینه. نظر به همین رشته های علمی تعریف میکنیم. خب میگه من کیستم؟ یه موقع میگه من همونیم که از وراثت و خون و نژاد گرفته شدم. وراثت چی میگه در مورد من؟ خون من و نژاد من چه چیزی رو تبیین میکنه؟ من سیاه پوستم، نژادم و از نظر وضعیت ژنتیک گزاره هایی که من رو ساخته چه پدیده است. یا وقتی به سمت انسان آریایی و جرمن در آلمان میریم، میبینیم که اون خودش رو از نظر نژاد یک کس دیگه تعریف میکنه. انسان زرد در شرق و انسان سرخپوست در غرب خودش رو یه جور دیگه تعریف میکنه. پس یک بار این منکیستم طبیعی در نژاد کانالیزه میشه، وراثت اونجا حرف اول و عمده رو میزنه. این نیل میکنه به ریسیسم، به نژاد ترستی، و نیل میکنه به مفهومی به نام فاشیسم. پس دو گزاره نژاد ترستی، راسیسم یا همون ریسیسم و فاشیسم، دو مفهومی است که از نژاد و از برتری نژاد و از برتری وراثت میاد. پس من کیستم؟ من اون آریایی هستم که از دیگران برترم به عنوان جرمن، پس حالا حق دارم که برای اداره جامعه و اداره بشر گزاره‌های خاص خودم رو دیکته کنم. تفکر فاشیستی و تفکر ریسیستی از اینجا میاد. ریسیسم و راسیسم اون نژادپرستی خاصی است که امروز اسرائیلی‌ها دارن دنبال می‌کنند. اسرائیلی‌ها صرف نظر از اینکه صهیونیست هستن، یه تفکر مذهبی خاصی رو القا می‌کنن، ضمناً راسیستن، چون یهودی‌ها از یک نژادن، یک نژاد سامی به خصوص، و معتقدن، می‌دونید که در تفکر یهود افراد غیر یهودی نمی‌توانند بیان و مثلا تغییر مذهب بدن، یهودی بشن. به این دلیل یهود همواره تعدادش محدود و کم بوده. افراد یهودی کسانی هستند که نژادن یهودی باشند. لذا راسیسم و فاشیسم یک بُعد شناخت انسانه. طبیعتاً هنری که شما در آلمان می‌شناسید، آلمان هیتلری، همون هنر معروفی است که هنر فاشیستی است. یا هنری که در پهنه تفکر و عرصه نگاه صهیونیستی می‌شناسیم، همون هنری است که ریشه در ریسیسم و نژادپرستی یهود داره. خب این من کیستم دوم بستگی به کارکرد وجدانیات ما داره. من کسی هستم که وجدان مخفی من تبیین میکنه، اون ضمیر ناخودآگاه من. من یه سری عقده‌های روانی دارم، اون عقده هاست که منو میسازه. یک سری کشش های اصلی دارم، یک غریزه ای دارم، اون غریزه هست که غریزه ها وقتی سرباز میکنه اونها هست که منو میشناسونه و معرفی میکنه. لذا عوامل تربیتی و محیطی و ارثی و فطری چیست؟ اینها هرچی هست وقتی جمع شد منو میسازه. من کیستم؟ من فردیت پسیکولوژیسم یا روانشناختی یک انسان هستم. پس انسان دومی که در غرب تعریف میشه انسان روانشناختی است. انسان یونگ، انسان فروید، این انسان، انسان دومه. هنری که در این زمینه خودش رو نشون میده همین هنری است که شما در ادبیات، در سینمای غرب میبینید. جدال و کشمکش انسان رو با خودش، نه از حیث اینکه موفق شده باشه، بلکه هر رفتاری ازش بروز میکنه متأثر از این گزاره‌های درونیش هست. اون وجدان مخفیش، اون کنش‌ها و کشش‌ها و غرایزش. اما انسان سوم، انسانی است که میگه من آنم که جامعه آفریده. ما معلول گزاره‌های اجتماعی. جامعه چطوری ما رو می‌سازه و به اصطلاح عوامل پیرامونی و محیطی چطوری روی ما تأثیر می‌گذاره؟ انسانی که در ایتالیا زندگی کنه یه انسان دیگه است، انسانی که در ایران زندگی میکنه یه انسان دیگه است، انسانی که در ژاپن زندگی میکنه یه انسان دیگه است. همین فرد ثابتی که در ایران نام میبریم، اگر بگذاریمش در پاکستان یه کس دیگه میشه، اگر بگذاریمش در مصر یه کس دیگه میشه، و به همین نسبت. لذا این نکته خیلی اهمیت داره که بدانیم شخص من که اینجا نشستم، اگر در یونان متولد می شدم قطعا یک آدم دیگه بودم. اینقدر این امکان محیط جغرافیایی، محیط در واقع اجتماعی تأثیر داره. شما تربیت یک بچه رو در شمال تهران ببینید با جنوب تهران، تربیت شرق تهران با غرب تهران. اجتماع و محیط جامعه در ساخت و ساز یک انسان مهمه. پس یک انسان هم انسان سوسیولوژیسته، انسان جامعه شناختی. من کیستم؟ من همونیم که جامعه میسازه. به این منظر که میرسیم، شما این نوع نگاه رو در هنر، در هنر مارکسیستی میدیدید. اگه خاطرتون باشه مثلا فیلمای کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی رو فیلماشون دیده باشید، با ادبیاتشون مواجه باشید، اونجا فرد اهمیت نداره، اونجا جامعه اصالت داره. چهارمین انسان، انسانی است که شرایط طبیعی، آب و هوا و اوضاع جغرافیایی محیط می‌سازه. لذا اوضاع جغرافیایی مناطق حاره‌ای انسان سیاه‌پوست می‌سازه. آب و هوا و محیط جغرافیایی اسکاندیناوی انسان در واقع بلند، بلند قدی که پاهای بلندی داره، تنه کوتاهی داره، موهای بلند و چشمای آبی داره. و برعکس، وقتی شما میاید در جنوب شرق آسیا، در ژاپن و کره و بخشی از چین، انسان‌ها تنه‌شون بلنده، پاهاشون کوتاه است. موهاشون بلند نیست، مشکی است. چشماشون آبی نیست، کبوده. تمام اینها عوامل نژادی صرف نیست، جغرافیا و آب و هوا این اثر رو گذاشته. لذا من آنم که شرایط طبیعی و آب و هوا و اوضاع جغرافیایی محیط هم میپروراند. به این میگن ناتوریسم، که هم ریشه در همون ناتورالیسم و طبیعت گرایی داره. انسان ناتورالیستیک انسانی است که بعد طبیعت گرایانه اون مهمه. من کسی هستم که طبیعت میسازه. اینا به عنوان هر کدومش به عنوان یک مذهب و ایدئولوژی طرفدارانی داره. لذا بروز انسان غربی، بروز هر کدوم از این هاست. اگه خاطرتون باشه بین بود و نمود فرق گذاشتیم. گفتیم تا آقای به اصطلاح کانت در غرب مسئله این بود، بودن یا نبودن. یکی از مؤلفای کلیدی هنر غرب که در پیس های تئاترها و نمایش ها هنوز هم گفته میشه از قول شکسپیر، اینه که بودن یا نبودن مسئله این است. اما از آقای کانت به بعد مسئله شد نمود. دیگه بودن یا نبودن مهم نیست، چه نمود ما چیست، ما چطوری نمود پیدا می کنیم، فنومن ما چیست. لذا فنومن انسان یک بار، اون نمود انسان یک بار با وراثت، با نژادشه، یک بار با عقده ها و عقده های روانی و کشش ها و غرایزشه، یک بار با اون چیزیست که جامعه این رو می نمایاند و نشون میده، یک بار با شرایط آب و هوایی و با شرایط طبیعی و جغرافیاییه، یک بار هم اونیست که در انتهای تاریخ متولد شده. هر کدوم ما ادامه تاریخ فرهنگ خودمون هستیم. شما ببینید هیچ کس نمیتواند از عقبه تاریخی خودش فرار کنه. همونطوری که انسان ایرانی نمیتواند فرار کند، انسان چینی هم نمیتواند فرار کند، انسان هندی هم نمیتواند فرار کند. میشه من تاریخی، منی که تاریخ ساخته. ما چه بخوایم چه نخوایم، بخشی از آنچه که فردوسی فکر میکرده، حافظ و ابن سینا فکر میکردن، عبید زاکانی و خیام فکر میکردن، امام حسین و حضرت امیر رقم زدن، ما اینها عقبه تاریخی اینها هستیم دیگه. لذا اون من هیستوریزم، من تاریخی هم یک نوع نگاه هست که این نگاه رو ما تبلورش رو در به قول معروف هنر غربی به سادگی میبینیم. من آنم که در انتهای تاریخ شکل گرفتم و من به عنوان آینه فعلی تمام گذشته پیش از خودم هستم. شما به من که نگاه میکنید دارید مثلا 5000 سال تمدن ایرانی رو میبینید، تجسم فردی و انسانی تاریخی. من ششم، چون میدونید که ما فرهنگ رو به چی تعریف میکنیم؟ فرهنگ رو به کشاورزی، کالچر، و به لفظ فرانسهش کالتور. این کالچر و اگریکالچر، کشت و زرع، میگه که در من فرهنگی، در کلتریزم، در کالچریزم گفته میشه من همونی هستم که کشت شدم و اینجا به بار آمدم. محیط من چه کسی رو در حوزه فرهنگی کشت کرده؟ باز این تمایز رو هم شما به سادگی میتونید ببینید. از این خانواده به خانواده دیگه، در دو تا فامیل ها، دو تا فامیله که همسایه هم دیگه هم باشن، نوع تربیت و نوع کشت و زرع تربیتی متفاوت میشه. لذا پس دو جور انسان داریم. به سادگی این نوع نگاه هنری رو میتونید در این که دو تا خانواده با هم مقایسه میشن یا دو تا فرد با هم مقایسه میشن از نظر تربیتی، دو تا برادر، دو تا خواهر، یک خواهر و برادر، این رو میشه دید. لذا کالچرالیزم و کلتریزم دو مفهومی هستن که به خصوص اشپنگلر روی اینها تاکید داشت، انسان فرهنگی. آن گیاهی که زمین فرهنگی بار میاره ما همونیم. هفتمین انسان، انسانیست که انسان اکانومیسته، انسان که اقتصاد به بار میاره. من همونیم که ابزار به بار میاره، من همونیم که سازوکار تولید به بار میاره، من همونیم که بازار به بار میاره. لذا این انسان، انسان مارکسیسته، به خصوص دیگه اینجا کاملا برجسته است. آقای مارکس زیربنا رو اقتصاد میگیره. لذا انسانی که شما در اقتصاد میخواید، با زیرساخت اقتصادی میخواید نشون بدید، در اعلاترین درجهش تولید کنندش میشه پیامبر اون جامعه، پرولتاریا، دیکتاتوری طبقه کارگر، این نوع فرهنگ و هنر رو میبینید. لذا نمادش در پرچم کشورهای کمونیستی یک داس و چکشه، نماد تولید، تولید صنعت و تولید کشاورزی. و عموماً تصاویری که از اون حوزه تمدنی شما میدیدید، مردان و زنانی که سینه های ستب دارن و آستیناشون رو بالا زدن آماده کارن، و وقتی در وسط میادین این شهرها مجسمه ها رو میبینید، یک مجموعه زن و مرد کارگر که پرچم سوسیالیسم رو برافراشتن و در واقع در تجسمی که در مجسمه سازی و در تندیس سازی این انسانشناسی میبینید، انسانها افرادی هستند کارگر، تنومند، سینه های ستب، غافل از اینکه این انسانها در درونشون فطرتی دارن، معنویتی نیاز دارن و در جمجمهشون آیا مغزی وجود داره یا نه، فقط انسان به عنوان نیروی تولید کننده و نیروی و ابزار کار. که اینجا دیگه اکانومیزم و جبر کار و اصالت ابزار در مارکسیسم موضوعیت پیدا میکنه. انسان هشتم انسانی است که خواهش ها و تمنیات و هوس های متفاوتش می سازه. من کی هستم؟ من همون هوس هام هستم، خواهش های خودم هستم. لذا این انسان، انسان لذت گراست. ماهیت چنین انسانی هدونیستیکه. این انسان اتفاقا در هنر غربی خیلی موضوعیت داره. ستایش شده مدام پیکر انسان، تعین موضوعیت داشته دیگه. آیا شما امروز آنچه که در مفاهیم کلیدی هنر غرب، مثلا شاخص‌ترین هنر در غرب سینماست، ببینید سینمای غرب یا خشونت، یکی از این تمنیات درونی ما، انسان‌ها لذت می‌برن ببینن یک کسی قهرمانه و دیگران رو می‌زنه، یک کسی قهرمانه و می‌تونه با اسلحه تعداد زیادی رو بکشه. این خشونت بخشی از همین احساس لذت، بخشی از همون انسان در واقع روانشناختی، بود روانشناختی انسانه. من آنم که عقده های روانی دارم، کشش های درونی و قرائزی دارم. بخش دیگه این سینما سکسه، یعنی به موازات خشونت مسئله سکس، و بخش سومش هم مسئله در واقع مادیات. این که ببینیم در یک فیلمی یک کسی ماشین خیلی خوبی داره، زندگی خیلی خوبی داره، به سادگی تونسته تو این فیلم فقط میبینیم تفریح میکنه و هیچ مشکل و دغدغه‌ای نداره. خشونت، سکس و در واقع درآمد مالی بالا، اینها همه برمیگرده به اون ماهیت راحت طلبی درون ما، به اون لذت گرایی ما، به اون هدونیسم. پس من یک انسانی هستم که من کیستم؟ اونی هستم که مجموعه خواهش ها و تمنیات و آرزوها و هوس ها محسوب میشن، و این در هنر غرب بسیار مرسوم. نمونه کوچیکش هنر پرونوس. هنر پرونو، هنر در واقع سکس، هنر اروتیک، هنری است که ریشه در همین زاویه نگاه داره. انسان غربی تعیونگرا بوده از همیشه تاریخ، همواره تجسم میکرده و تجسد میکرده. همیشه گفتیم تعیونگرایی، حتی خدا رو مجسم میدیدن. خدایان ایلیاد و اودیسه رو ببینید، و در این نگاه به خدایان ایلیاد و اودیسه، حتی فرشته‌ای که امروز ما میبینیم و در قرآن شدیداً برخورد میشه که شما فرشتگان رو دختران خدا میپندارید، این که میگه عذاب سختی برای کسانی که اینجوری فکر میکنن رو ما تدارک دیدیم، منظور از همینها همین غربی ها هستن. چون غربی ها فرشتگان رو دخترانی تجسم میکنن که دوتا بال دارن. با وجودی که در ایران، ایران باستان، ما این نگاه رو نمیبینیم تجسم میکردن. شما وقتی در تخت جمشید برید آنچه که میبینید، یا در طاق بستان برید در کرمانشاه، شما آنچه که میبینید انسانهای پوشیده است. اگر انسانی رو تجسم کردن و روی سنگ 2000 سال پیش تراشیدن، انسان پوشیده است، لباسها کاملا کیفه. اما به ندرت در غرب مجسمه پیدا میکنید که پوشیده باشه، حد اقل لباس رو داشته باشه. نه امروز غرب، برهنگی مربوط به اون انسانی است که رنسانس رقم زد. عصر به اصطلاح بازگشت در رنسانس، بازگشت به اون انسان آرمانی 2500 سال پیش، انسان آتن، حسرتش رو داره قطع و معتقده که اون روز آتن، اون روز ارسطو و افلاطون 2500 سال پیش، اون روز بهترین زمان انسان غربی بوده. مجسمه هایی که شما در یونان ببینید یا تصاویر و چهرهاش رو میبینید، به صورت عمومی انسان برهنه است. نه تنها تجسد و تجسم انسان موضوعیت داشته، بلکه به طور عمومی انسانی که تجسم می شده برهنه تجسم می شده. لذا عجیب نیست که امروز انسان غربی دوباره برگشته به اولش و هنرش در اینه که برهنه حرکت می کنه، برهنه زیست می کنه. یک بار دیگه آنالیز کنیم این مسئله رو. تا همین سالهای انقلاب اسلامی در عقب پدر بزرگا و مادر بزرگاتون مراجعه کنید، در فامیل ما بد بوده کسی نقاشی بکشه. گفته میشد، هنوز هم میدونید که مجسمه کراهت داره. این که میشنوید این ور اون ور مجسمه میگذارن و بعضی میرن آتیش میزنن و منهدم میکنن، چون اساساً مسئله این بود که شما اگر مجسمه ای ساختید باید بهش روح بدید. این اصلا یک عمل شرکامیز، یک نوع بت‌پرستی، یک نوع بت‌گرایی است، هم در مجسمه سازی و تندیس که هنوز حرمت شرعی داره. لذا از این منظر ما مفهوم عروسک و اسباب بازی که تجسد انسان باشه هنوز مشکل داره تو جامعه ما.